بسم الله نور. خانم ها و آقای محترم، شب شما بخیر. من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام عرض میکنم. سینما زاویه بهانه ای است برای صحبت کردن از سینما، شاید مهمترین ابزار گفتگو و انتقال مفهوم در عصر حاضر. امروز قرار هستش که به سینمای جنایی بپردازیم. میتونید رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید، آرشیو و اون برنامه های پیشین ما رو اونجا بشنوید و البته همین برنامه هم به صورت زنده و مستقیم اگر رادیوی دستی، رادیوی خود رو از دسترستون خارج میشه، میتونید که از طریق این اپلیکیشن ما رو بشنوید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگوست و میتونید که درباره بخش مختلف این برنامه که تقدیم شما میشه در طول برنامه به ما پیامک بدید و ما انشاءالله اگر فرصت بشه سعی میکنیم از پیامک شما هم استفاده بکنیم. من موضوعات امشب رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد که به چه مباحثی خواهیم برد. خب ما میز سینما ایرانمون به فیلم بی بدن اختصاص خواهد داشت و به هر حال فیلمی هستش که بسیار پرحاشیه و شاید پرحاشیه ترین فیلم حاضر در جشنواره گذشته و با آقای محمد سجاد حمیدیه و افشین علیار در این باره صحبت خواهیم کرد. انشالله با خود آقای مرتضی علیزاده هم در این باره گفتگو خواهیم کرد. حالا که داریم راجع به سینمای جنایی صحبت میکنیم و سینمایی که دنبال حقیقت برای یافتن علت یک جنایت یا یک اتفاق اینچنین هست، سری هم به سینمای جهان میزنیم و فیلم آناتومی آف فال یا آناتومی یک سقوط رو بررسی خواهیم کرد با آقای محمد بزرگ و جناب عباس نصراللهی. و خب وقتی که داریم در این باره صحبت میکنیم، سریال هایی در شبکه نمایش خانگی هم هستند که اتفاقا به همین موضوع میپردازند، از جمله افعی تهران که همچنان در حال پخش هست، یا گناه فرشته که پخشش فکر میکنم یکی کمتر از دو هفته است که به پایان رسیده، و اینها سریال هایی هستند، مجموعه تلویزیونی هستند که با این مضمون در این ایام پخش شدن. ساعت 22:05 است و میخواییم یواش یواش بریم سراغ مرور خبرهایی که در یک هفته گذشته در جهان سینمای ایران رخ داده. خانم الهه زواره‌یان، سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام، خسته نباشید. نباشین. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم و با شما صحبت میکنم آقای رونقی و قراره که اخبار امور بکنیم.
به امید خدا در خدمت شما هستیم. چه خبر؟
آقای رونقی بالاخره مسیرش اکران شد بدون
رنگ درش آوردن. آره
واقعا بدون خط و خش، بدون اینکه اتفاقی براش بیفته. و خب واقعا هم استقبال خوبی ازش شد، بیانیه و اعتراض و اینا هم نبود. و تو این 4 روز 5 روزی که اکران شده نزدیک 23 میلیارد فروخته که واقعا اتفاق خوبیه. یه رکوردم زد، 15000 مخاطب مثل این که داشت. و باید ببینیم البته در ادامه چی جوری میشه. من که خودم رو تنوز فرصت نکردم بزنم شما دیدید یا نه.
نه خیلی من هم نتونستم، ولی باید فکر کنم اگه احتمالاً چون هفته بعد بهش ممکنه بپردازیم، باید برم تو این هفته حتما تماشا بکنم. و خب البته به نظرم انگیزه هم ایجاد میکنه دیگه، شما شهاب حسینی و پارسا پیروزفر این بردارید، بعد بله. این برم کلی ما مخاطب سینما در واقع سریال های ترکیه‌ای داریم که احتمالا دوست دارم بشینم بعضی
بازیگر.
آره
اصلا یکی از دلیلایی که گفته بودن خیلی به خاطر حالا اون جذبه که بازیگرای ترکیه توی فیلم دارن دوست داشتن که فیلمو ببینن. من تعاریف و نقد و بررسی ها داشتم خوندم، هم نقد مثبت داره هم نقد منفی داره. بعد ببینیم که در ادامه چی جوری پیش میره. یه نکته که فقط وجود داره اینه که فیلم بیوگرافیه دیگه، و ما خب آثار بیوگرافی خیلی البته تو سینمای ایران ماندگار نشدن. حالا نمیدونم شما فیلم تخخیر رو چند سال پیش دیدین یا نه، ولی خب فیلمی بود که خیلی ماندگار نشد. حالا امیدوارم که البته برای مسئله اتفاق نیفته و خیلی با اقبال بیشتر از این که هست مواجه بشه. یه اتفاقی افتاد این چند روز گذشته، گفتن که گویی قراره که آقای خضایی حالا تغییر برکناری یه همچین چیزایی از ریاست سازمان سینمایی که امروز اسم حجت کرد روابط عمومی وزارت ارشاد و یه توییتی منتشر کردن گفتن که نه چنین نیست و همه شاید تکفیر کردن کامل و قراره که آقای خضایی همچنان بر مسند ریاست سازمان سینمایی بمونن.
بیشتر احساس میکنم تولید خبر کسانی که دوستان آقای خضایی در اون سمت نباشه.
نباشه، بله بله. شایعه خب. بالاخره همیشه بازارش داغ
بله.
میکنه. یه خبری هم داری که البته بد نیست واقعا، چون خطر از سر خانم صفا آقاجانی عزیز رفع شد. گفتن که گویا عمل جراحی انجام داده بودن و گفتن الان حالشون البته خوبه، دارن دوران نقاهت رو خدا رو شکر میگذرونن. و خب میشناسیمشون دیگه با سریال زمانه، دردسرهای عظیم، اخیراً مسروران رو، البته همکار شما هم بودن در رادیو.
بله
هم البته انجام دادن و امیدوارم که همیشه سلامت باشن. و حالا هم شما خبر جشنواره فیلم اقوام رو شنیده بودید یا نه؟ شاید برای مخاطبان و شنونده ها یکم عجیب باشه، ولی سال گذشته یه خبری منتشر شده آقای رونقی که قراره که یک جشنواره داشته باشیم به اسم جشنواره فیلم اقوام و قراره که آقای کمال تبریزی دبیرش باشه و جشنواره هم قراره که توی تبریز باشه. چند روز گذشته نشست خبریش برگزار شد و متوجه شدیم نه توی تهرانه و نه آقای تبریزی دبیرش هست و کلا همه چیزایی که دوستان گفته بودن تغییر پیدا کرد. شنیده بودید خبر جشنواره فیلم اقوام رو شما؟
بله بله. یه ذره بیشتر از شنیدن البته. داستانش مفصل.
بله متاسفانه گفتن آقای تبریزی دبیرش نیست و خودشون هم البته گفتن که اصلا یه عده به این خاطر که ایشون قراره که این دبیری رو انجام بدن اومدن و ثبت نام کردن. خب به هر جهت دیگه ایشون رو ندارن در سمت دبیریشون. یه اتفاق دیگه هم توی این چند روز گذشته که نمیتونیم بگیم توی چند ساعت گذشته تو فضای مجازی افتاده، یه سکانسی از سریال عفی تهران هی داره منتشر میشه، وایرال میشه.
خوب.
که در واقع آقای تیمور معادی که کاراکتر عفی رو بازی میکنه معلم دوران کودکیشو میبینه و یه حالا گله و شکایت هایی میکنه که خب عده‌ای احساس میکنن که خوب بوده، عده ای میگن که نه داره جایگاه معلم تخریب میشه. البته که در آستانه روز معلم هم هستیم و نمیدونم واقعا نمیدونم از اینجور سکانس ها تو فضای مجازی زیاد پخش میشه فیلم و سریال ها. امیدوارم که واکنش ها به سمتی نره که تخریب اتفاق بیفته. شما امشب از ای تهران قراره که راجعش صحبت کنید؟
بله با مامرزو مقدسیان احتمالاً گفتگو خواهیم کرد در این
بله انشالله که راجع اینم حالا یه صحبتی بکنید ببینید که در واقع واکنش ها نسبت به این قضیه چی بوده. یه خبر دیگه هم دارم از سریال هایی که دارن ساخته میشن توی نمایشخانه که ماشاءالله ما خودمون یه خبری زدیم همین امروز دوستان توی ایران منتشر کردن که در واقع ما هر جمعه سه تا سریال داریم که سه قسمت جدید میده. یعنی مثلا شما یه سریال رو نبینی یکی دو هفته کلی عقب میفتی و الان هم باز دوباره صف سریال های نمایش خانگی داغ در حال ساختش هستن.
خب
همون آقای کمال تبریزی سریالی در واقع دارن در حال ساختش هستن و همینطور حالا دوستان دیگه خانم آیدا پناهنده که قراره که در انتهای شب رو بسازن. زخمکاری سم که من هفته پیش گفتم گویی از همه آماده ترشون زخمکاری سه و ببینیم که در ادامه نمایش خانگی هم
روزای آخر تولیدش هم باید باشه زخمکاری سه. این گیری من شنیدم درسته؟
بله بله هم میگیم که نزدیک ترین آره به نسبت اونها که در واقع فقط خبره حالا پیش تولیدشون بعضی ها اومده و حالا بعضیشون هم در مراحل اولیه ساختشون هستن ولی زخمکاری سه رو در نزدیکترین حالت داره. امیدواریم که انتقادات زخمکاری دو رو نداشته باشه.
سوبشون خانم آبیار هم فکر میکنم تقریبا بعد آماده نمایش شده باشه توی
از اون این هفته من خبری نشنیدم. همین چند تا فیلمی که در واقع بهتون گفتم رو ازش خبری شنیدی ولی اون آره گذشته در گذشته ازش خبر شنیده بودیم. فعلا در سکوته تا ببینیم که چه اتفاقی برای اون سریال میفته.
خیلی هم عالی. از آقای شانه‌سازاده که خبر ندارین؟
چرا اونو که فکر کنم مخاطبای شما هم خبر داشته باشن که چه اتفاقی افتاد؟
نه اتفاقی افتاد خبر جدیدی که رخ نداده که
نه دیگه بعد از اون صحبتی که در واقع انجام شد و حالا یه سری اعتراضات گسترده که هنرمندا انجام دادن با کنشایی که داشتن نه دیگه ایشون سکوت خبری رو در پیش گرفتن و حالا عذرخواهی هم نکردن. یعنی دوستان خیلی علاقه من بودن ایشون عذرخواهی بکنن ولی در واقع فقط گفتن که انگار سوء تفاهم بوده و اصلا صحبتایی که دوستان بعد از این که یک اتفاق میفته میگن سوء تفاهم بوده منظورمون نبوده و امیدوارم که دیگه از این موارد هم پیش
واقعا چون من منظورشون کاملا درک کردم و اگر نگم که شاید میگم با فارسی سخت صحبت کرده باشن ولی حقیقتش اینه که تا حدودی میدونم به چه موضوعی اشاره دارند. حالا شاید نباید با این ادبیات اونم میشد ولی الزاماً هم حرفی که زدند حرف مطلق اشتباهی نیست.
بله بله دقیقاً همینه. به خاطر همینه که همیشه تناقض و تضاد ایجاد میشه. منظور یک چیزه ولی بد میرسه. به نظر من دقیقاً همینه چون ما خیلی اخبار متعددی داریم توی سینمامون که لزوماً همشون اخبار خوبی نیستن و مثلا یه نفر که حالا میاد یک نکته رو بیان میکنه دقیقاً دوستان دست میذارن روی بدترین اتفاقا و محکومش میکنن در صورتی که با یک ادبیات بدی به نظر منم بیان شده.
تو امید خدا. خیلی ممنون متشکرم از شما خانم زواره ایان.
منم همینطور متشکرم.
درود بر شما. شبتون بخیر. سلامت باشید. امشب درباره فیلم بی بدن به کارگردانی آقای مرتضی علیزاده صحبت خواهیم کرد.
بی بدن فیلمی جنایی است که از یک پرونده قضایی مهم الهام گرفته است. داستان فیلم به یک پرونده معروف جنایی دهه 90 اشاره دارد. پرونده قتل غزاله شکور به دست آرمان عبدالعالی که چندین بار تا مرحله اجرای حکم رفت و برگشت و یکی از پیچیده ترین پرونده های چند سال اخیر ایران بود. فیلم با دستمای قرار دادن این پرونده سراغ شخصیت‌های مظنون و قربانی می‌رود و ما را در پیچ و خم جزئیات یک جنایت شریک می‌کند. فیلم بی بدن یکی از فیلم‌های مهم و جنجالی جشنواره 42 فیلم فجر بود که به طرز عجیبی در بخش اصلی شرکت داده نشد و حاشیه‌هایی در این باره داشت. این فیلم اولین تجربه بلند سینمایی مرتضی علیزاده به عنوان کارگردان است که در کنار فیلم نامه کاظم دانشی توانست یکی از ملتهب‌ترین فیلم‌های اجتماعی سال را روی پرده ببرد. کاظم دانشی پیش از این فیلم الفزار را در کارنامه خود دارد. فیلمی با موضوع اقتباس از یک واقعه جنایی که در 40مین جشنواره فیلم فجر توجه بسیاری را به خود جلب کرد. ساختن فیلم بی بدن بعد از گذشت 2 سال از نمایش الفزار نشان از این دارد که تیم دانشی علاقه زیادی به تبدیل صفحات حوادث روزنامه به فیلم دارند و شاید این گونه جدید اقتباس بتواند روح تازه‌ای به سینمای اجتماعی ایران بدمد.
میدونم داغ یعنی چی. من نمیدونم تو چشم کی زور بزنم نگاه دخترمو ببینم.
از این عکس چیه؟
از خدا بی خبری. عکس عروسی بدون لباس ارغوان فرستاده بود برای چند تا از بچهای دانشگاه.
با زندگی دختر مردم چیکار کردی سروش؟
غیرتی شدم.
دوست پسرم اگه غیرتی میشه.
چرا به خدا من نکشتم؟
فکر کن بچه تو باید صبونه بخوره بره دیگه هیچ وقت بر نگردم و تو جنازشم بر نگردم.
ما باید پرونده رو بذاری کنار.
چرا؟
چراش من باید بایستده؟
چقدر دید میرسه؟
آج آقا قیمته چنده؟
آج آقا ببخشید من احساس میکنم که شما دارید وقت میکشید، یه تنابه دار دارید دنبالی گردن میگردیم براش.
بی بدن هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
امشب صحبت خواهیم کرد با دو کارشناس محترم سینما، جناب آقای محمد سجاد حمیدیه. سلام علیکم، شب شما بخیر.
من خیلی خوشحالم که در خدمتتونم و سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستن اوقات خوبی رو سپری کنن.
و آقای افشین علیار عزیز، سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای رونقی و خدمت مردم عزیز و همکاران شما.
خیلی هم خوب. من فکر میکنم ما یه مرور کوتاهی قبل از اینکه به خود بی بدن به شکل مشخص بپردازیم، هر فیلمی در هر ژانری یه جورایی میشه گفت محصول آثار با همون ژانر از گذشته تا کنونه، بالاخره آموزه هایی براش داشته، تفاوت هایی داره، شباهت هایی داره، ممکنه جاهای الگو گرفته باشه، نه حتی در داخل که در سینمای جهان ممکنه این اتفاق افتاده باشه و بیفته. اگر بخوایم نسبت بی بدن رو با فیلم های جنایی یا با موضوع جنایی پیش از خودش بررسی بکنیم، چه نسبت رو میتونیم برقرار کنیم آقای علیار؟
والا اول اینو بگیم که در سینمای ایران این ژانر به عنوان یک ژانر حالا معمایی و اینکه یک پرداخت به قصاص و این اتفاقات و پرونده هایی که در این موضوع هست هر سال با فیلم هایی داشتیم یعنی از مثلا دهه 90، دهه 70، دهه 80 داشتیم و فیلم های خوبی هم بودن که تونستن با مؤلفه هایی که درباره این موضوعات هست روایت درست داشته باشن، فیلم های خوبی باشن. اما چیزی که نکته ای که در این فیلم ها در سینمای ایران یک ذره عجیب و غریب هست، فیلم هایی با این شکل، فیلم هایی که با این مضمون قرار هستن که برای ما واکاوی کنند یک پرونده جنایی رو، یک اتفاق رو، مسئله قصاص رو، به نظر من در وهله اول طرح موضوع میکنن، یعنی به صورت یک، یعنی کارگردان میشه ژورنالیسم و یک خبرنگار و یک چیزهایی میگه،
یه پرونده رو میذاره رومیز تازه
رومیز میذاره به ما یک چیزهایی میگه. حالا مؤلفه هایی که در فیلم های غربی یا در فیلم های مثلا قبلی سینمای ایران حالا در دهه 70 80 90 ساخته شد اضافه میکنه. مشکل این کجاست؟ این که کارگردان نمیره داخل، آسیب شناسی نمی کنن.
باید بکنه،
حتما باید بکنه.
چرا؟ اگه بخواد یه قصه جذاب تعریف بکنه نیازی واقعا به آسیب شناسی داره؟
چون من بریم سر بی بدن
باش با خود بی بدن شما با مثال
من الان بی بدن واقعا نمیفهمم داره چی میگه، داره به جوونا حرف میزنه، داره به پدر مادرها حرف میزنه، یعنی من این کدهایی که میده رو واقعا نمیفهمم. یا داره قصاص حرف میزنه که آیا قصاص خوب است یا بد است؟ خب این بکنار میاد ما اینجا چهار، یعنی یه پدر و مادر داریم که مادر دختر هستن ارغمان، یه پدر و مادر هم که
پدر مادر داغدیده‌ای داریم در فیلم.
آره، مادر سروش، پدر مادر سروش. خب ما تمام لحظات فیلم رو ایناست، این داره اون یکی سرزنش میکنه تو چرا با دختر من رفیق نبودی، اون داره میگه تو چرا با پسر من رفیق نبودی. خب مسئله قصاص الان، مسئله قصاص رفته در زیر متن فیلم، یعنی ما الان من نمیفهمم آقای مرتضی علیزاده داره روی خانواده کار میکنه یا روی مسئله جنایی و قصاص. من واقعا این پرداختی که از کلیشه میاد یعنی از کلیشه میاد و در آخر میگه که آقا من یک فیلم ساختم که ذاتی کلیشه است و قصاص اتفاق میفته.
یه بله با یه پایان کاملا مشخص و بسته نبازه.
خب اصلا اشکال نداره. خیلی از کارشناسان و همکاران ما آمدن گفتن آقا این فیلم خوبه چون ذاتی کلیشه است، قصاص اتفاق میفتد. اما خب باشه، مثلا در کل فیلم، در کل خط روای فیلم این کلیشه وجود داره؟ یعنی کلیشه که برداشتی از فیلم های گذشته است، از مؤلف های تکرار شونده است، حالا آمده در پایان یک ضد کلیشه کار کرده. این نمیتونه، یعنی کار کرده دراماتیک و ژانری اصلا نداره.
یه بلا تکلیفی رو شما داری بشه.
بله دقیقا.
آقای حمیدی با این بلا تکلیفی موافق هستید شما یا خیر؟
در یک کلمه بخوام بگم 100% خیر. یعنی اتفاقا نقطه قوت فیلم صراحت و شجاعتشه. به نظر من، حالا من البته با فیلم 100% موافق نیستم و به ایراداتش هم
با هیچ کسی نمیشه 100% موافق بود. البته
حالا با بعضی فیلم با بعضی میشه 99% موافق. آره، ولی آره. خب با این فیلم نه. اما حالا به ایراداتش هم اشاره خواهیم کرد. اما اتفاقا دست گذاشتن روی نقطه قوت فیلم از نظر من، چون که ببینید فیلم برخلاف فضای زردی که هم در حالا شبکه‌های اجتماعی وجود داره و هم در بین فیلم‌های دیگر ایرانی که در واقع مضمون قصاص رو مورد در واقع موضوعشون قرار دادن، تفاوتی که با این فیلم‌ها داره این هستش که ما رو اتفاقا میبره سمت قربانی و در دفاع از قصاص می‌ایسته و این به نظرم کار شجاعانه‌ایه برخلاف این جو غالب داره رفتار می‌کنه. یک در واقع نقطه در واقع مزیت فیلم اینه که ما رو تا تقریبا انتهای پرده دوم با هر دو سمت ماجرا سمپات میکنه، این هم با خانواده مقتول و هم با خانواده قاتل. اما این باز یک وجه دیگه از شجاعت فیلمه که باز وای میسته و جواب نهایی رو میده و میگه که قاتل کی بود و ما رو به دام یک نسبیتگرایی نمیندازه. حالا اگر در جواب اون سوال ابتدایی شما هم بخوام بگم که مقایسش با در واقع فیلم‌های قبل از خودش هست، یک فیلمی که فکر می‌کنم امشب هم صحبتش خواهید کرد، یعنی فیلم آناتومی سقوط.
بله.
فیلمی هستش که دقیقاً موضوعش همین بحث انتخاب واقعیت، یعنی اون کاراکتر زنی که از دادگاه گذاشته شده برای مراقبت از پسر، به پسر صریحاً میگه تو باید واقعیت رو انتخاب کنی، که در واقع بحث سوبژکتیویسم مدرن هستش دیگه. که حالا من قضاوت فعلا نمیخوام بکنم که اون در واقع تونسته ساخته بشه تو اون فیلم یا نه، اما این فیلم دقیقا در مقابل اون میاد و واقعیت رو به ما میده، به بیننده میده، نشون میده و وای میسته و میگه که قتلی اتفاق افتاده، خانواده مقتول محقه برای قصاص و قصاص هم در انتهای فیلم انجام میشه. یعنی کاملا صریحه و یک در واقع بخوایم بگیم که گیج زدنی در فیلم مشاهده نمیشه، برخلاف چیزی که خب آقای علیار معتقد.
من فکر نمی کنم آقای علیار، حالا شما خودتونم آقای علیار بگید، ولی تصور نمی کنم که با این چیزی که شما میگید الزاماً شاید مخالفت جدی داشته باشن. بحث اینه که اگر موضوع قصاص است داره به چیزهای پرداخته میشه که منحرف میکنه اصلا موضوع رو از قصاص. اگر آسیب شناسی خانواده است، قصاص انگار داره مطرح میشه. یا آسیب شناسی قصاص گم میکنه فیلم این رو. با این درست رسوندم مطلب رو؟
بله بله. آره.
خیلی با این گزاره که داره گم میکنه فیلم به لحاظ اون مفهومی که میخواد برسونه رو چقدر موافق؟
بله این رو خیلی مخالف نیستم، چون که اساسا حالا بخوام در یک جمله بگم فیلم خیلی طولانیه. و در واقع دقیقاً این راه گم کردن رو در خیلی نقاطش میشه احساس کرد و علاوه بر این به نظر من این که مضمون اصلیش قصاصه مشخصه، اما یک در واقع مضامین در کنار این داره پیش میبره که در اونها موافق نیست، مثل بحث شکاف نسلی، ارتباط بین والدین و فرزندان، تربیت اینها که حالا دو نوع انگار تربیت متفاوت رو بین در واقع خانواده پسر و خانواده دختر میبینیم، اینها رو میخواد بررسی کنه که به نظرم توشون خیلی موفق نیست. این رو کاملا موافقم و در واقع خورده پیرنگ های زیادی داره که خوب نتونسته بهشون پرداخت کنه.
در نهایت میخوام بدونم فیلم آیا موافق قصاص هست، برداشتی که شما داشتید از فیلم ها، یا مخالف قصاص؟
آقای رونقی، فیلم ما وقتی با یه اثری مواجهیم که قراره به ما یه قصه گویی کنه، درست قصه گویی اصلا اشکال نداره و چیزی که ضعف سینما ایران اصلا قصص قصه
اصلا مسئله قصه گویی.
من اینجا دارم اینو میگم، ما اگر که قرار یک فیلم در قصص بسازیم باید صفت و صدش در قصص باشه و درباره اتفاقات، نباید درباره هیجانات این جان باشه. مثلا یک سکانس وجود داره که یک بازپرس برخلاف کار خودش اینقدر احساسی برخورد میکنه با قضیه‌ای که تبدیل کمدی ناخواسته میشه و همه در سینما میخندن. من این فیلم امروز برای بار دوم دیدم و دوباره همون اتفاق، کارگردان هیچ دقیقه از فیلم کم نکرده بود به نظرم، چون همون طولانی بودن پرده سوم هنوز هست. ولی من به نظرم که من همون که در اوایل بحثم گفتم، اومده یک قصه رو کار نوشته و یک تعلیقایی کاشته و ما رو برده در سکانس آخر، میگه آقا ببینید من چقدر فیلم ساز خوبی هستم، من موافق، من قصاص رو دارم نشون میدم. این خانوم، این مادر دختر فوت شده، رضایت نمیده با تمامی حالا مثلا آدم هایی که میگه اگر رضایت بده فلان کن ال کن اینا. ولی این بس عجیبیه که چرا در سینمای ایران، در سینمای ایران در حال در برهه کنونی ما با سینمای مواجه هستیم که آیه رونقی عزیز دو سویه شده. یا سینمای ما سینمای کمدی است، شبه کمدی البته، یا سینمایی است مثل این درام هایی که مثل همین فیلم بی بدن که اساسا من نمیفهمم که در این دوران، این همه تلخی سیاهی اینو برای چیست؟ من اگر اول حرفم گفتم که این فیلم شبیه مطبوعات در شبیه یک گزارش حوادثه، به خاطر دیالوگ هاییست که همینطوری گفته می شود. مثلا در سکانس های اول موافق بازپرس می گوید مثلا چه میدونم خدا کند فوش از فوش مادر از زبون همه بیفته. در سکانس دیگر حرف از غیرت پیشه، بازپرس میگه تو اگه غیرت داشتی با این دختر ازدواج میکردی. این اصلا دیالوگ هایی نیست که ما در این ژانر کارکت داشته باشه، این کلیشه ای منسوخ شده است. مدیر دیگه ای باید ما ببینیم از این موضوع، از این ژانر، از این کارکت. این که ما بازپرس رو توی فیلم الفزار داشتیم که تا آقای دانشی هم فیلم رو ساخته بود،
بچه اشتباه که هر دو فیلم آقای دانشی که فیلم نامه هر دو رو نوشتن،
بازپرسی که وجود داره اونجا هم بازپرس چیز بود، احساسی عمل میکرد و اینجا هم احساسی عمل میکنه
و کاری که به نظرم حالا خواسته که انجام بده ها. یعنی
کی انجام بده؟
در واقع فیلم نامه نویس کاظم دانشی که میدونیم که دغدغه داره و سالها پرونده خونده و در واقع این فیلم هم به نظرم فیلم اساسا فیلم کاظم دانشیه، یعنی فضاییه که کاظم دانشی در واقع توش رخ نمایی میکنه.
چقدر کارگردان رو احتمالا عصبانی بکنه احتمالا آقای علیزاده.
نه
این جمله رو از جشنواره خیلی داریم میشنویم.
بله خب برحال روح فیلم نامه آره بالاخره نویس اساسا در اثر خیلی اوقات بیشتر دیده میشه حتی تا کارگردان. اما نکته اینه که ببینیم ما اتفاقا در پرده ابتدایی فیلم خوب تونستیم با بازپرس همراه بشیم و بعد بازپرس رو سعی میکنه که یک قدم فراتر از اون وظیفه شغلی ببره و در واقع یک احساس شخصی و انسانی ایجاد کنه بین بازپرس و خانواده مقتول و با توجه به همین حس انسانیش و نه اون وظیفه شغلیش، با توجه به این حس انسانیش میره و
یعنی فکر بازپرس ایرانیه؟
حتما
کاراکتر ایرانی بازپرس.
بله بله.
آقای حمیدی شما خودتون وکیلی داره و وکالت خوندین یا میخونید؟
من حقوق خوندم، هنوز وکیل نشدم ولی بله حقوق. از اونایی هم که حقوق خوندم سینما رو در کنارش
ازم. آه سینما رو. شما فرزند صالح خانواده بودید احتمالاً. ولی میخوام بگم الان توی این موقعیت بالاخره شما بازپرس حتما در فرایند تحصیلتون دیدین، این بازپرس شبیه بازپرس ایرانی هست یا نه؟
ببینین بازپرس وظیفه شغلیش بهش